You teach economics. You teach banking and finance. America is $4 trillion in debt.
آینده قدرت، اثر جوزف نای، ترجمه احمد عزیزی، با صدای تایماز رضوانی، کاری از نشر صوتی آوانامه، با همکاری نشر نی. پیش گفتار،
رئیس جمهور باراک اوباما در نطق افتتاحیه خود در سال 2009 می گوید رشد و تعالی قدرت ما بسته به کاربرد سنجیده آن است. سرچشمه امنیت ما حقانیت آرمان ماست، تأثیر و قوت الگوی ما و نیز خلقیات فروتنی و خیشتنداری ما. هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا، نیز در این باره گفته بود امریکا به تنهایی قادر به حل مسائل مهم و عاجل جهانی نیست. جهان نیز نمیتواند بدون امریکا چون این مسائلی را حل کند. ما باید گستره کامل اهرم‌های در اختیارمان را، آنچه را که قدرت هوشمند نامیده شده، به کار بگیریم. پیش از آن نیز در سال 2007 رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا، از دولت این کشور خواسته بود تا پول و همت بیشتری را صرف اهرم‌های قدرت نرم از جمله دیپلماسی، کمک‌های اقتصادی و ارتباطات سازد. به باور وی، توان نظامی صرف قادر به دفاع از منافع جهانی امریکا نخواهد بود. گیتس ضمن مقایسه هزینه نظامی نیم تریلیون دلاری امریکا در سال با بودجه سالانه 36 میلیارد دلاری وزارت امور خارجه در آن زمان افزوده بود: قصد من در اینجا تأکید بر ضرورت ارتقای ظرفیت‌هایمان در بهره‌گیری از قدرت نرم و ترکیب بهینه آن با قدرت سخت است. این گفته به چه معناست؟ عملکرد قدرت چگونه است و چه نقشی در تحولات قرن 21 دارد؟ لازمه پاسخ به این پرسش، فهمی فراسوی عرف غالب بر مقولات رایج است. مایلم به دو مثال در این باره بپردازم که یکی خاص است و آن دیگر عام. فرانسه در میانه سالهای 1970 با فروش تأسیساتی خاص بازفراوری هسته‌ای به پاکستان با توان استحصال پلوتونیوم، عنصری با کاربرد دوگانه در مقاصد نظامی و غیر نظامی، موافقت کرد. حکومت فورد نگران اشاعه تسلیحات هسته‌ای، با پیشنهاد فروش هواپیماهای پیشرفته به پاکستانی‌ها تلاش کرد به نحوی مانع احداث این تأسیسات شود. پاکستان این پیشنهاد را نپذیرفت. هم فورد و هم کارتر کوشیدند تا فرانسه را از فروش این تجهیزات منصرف سازند. فرانسه اما با دستاویز قانونی بودن این معامله و تأکید بر اهداف غیر نظامیان به همه این درخواست‌ها جواب رد داد. تا جوان 1977 کلیه تلاش ها بی حاصل مانده بود. من که آن زمان مسئولیت برنامه منع اشاعه سلاح های هسته‌ای در حکومت جیمی کارتر را بر عهده داشتم، مأمور شدم تا شواهدی تازه دال بر قصد پاکستان برای تولید سلاح هسته‌ای را به آگاهی فرانسوی ها برسانم. در این مأموریت، مقام مسئول فرانسوی در حالی که چشم در چشم من دوخته بود، تصریح کرد که اگر چنین اطلاعاتی درست باشد، کشورش راه‌های جلوگیری از تکمیل این تأسیسات را بررسی خواهد کرد. او در نهایت به قول خود عمل کرد و عملیات احداث تأسیسات به فرجام نرسید. امریکا بی هیچ تهدید و تطمیعی چگونه به این هدف مهم دست یافت؟ کسی در این میان چوب تهدید بالا نبرده، سر کیسه‌ای شل نکرده و در باغ سبزی نشان نداده بود. تغییر رفتار فرانسه، تبلوری از فرایند ترغیب و اعتمادسازی بود که من در آنجا شاهد آن بودم. چون این فرایندی به سختی با الگوی رایج در قالب مقالات یا کتب تازه در حوزه سیاست خارجی همخوان است. این الگوها ترغیب را به عنوان فراگردی ذهنی و عاطفی اصولاً وجهی از قدرت قلمداد نمی‌کنند.